الرحيم وبه نستعين إنه خير المستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در رابطه با خطبه توحیدی 182 به اینجا رسید که حضرت می فرمان والحمد لله الکائن قبل ان یکون، قبل ان یکون کرسیون او عرش او سماون او ارض او جانون او انس، لا یدرک به وهم ولا یقدر به فهم ولا یشغله سائل ولا ینقصه نائل. اگه التفات بفرمان، این تأکید امیرالمومنین و قرآن و کل اهل البیت رو این که ما توحیدمون رو تصحیح کنیم خیلی برکات داره. خودتون حتما میدانید ما به اندازه ای که معرفت توحیدی داریم در واقع درجه کمال داریم. حتی میفرمان این که در قرآن میفرماد تلکر رسول بعضهم علا بعض یا فضلنا بعضهم علا بعض، قرآن میفرمان ما بعضی پیامبر را از بعضی ها برتر کردیم. با اینکه پیامبر معصوم است، هیچ نقصی ندارد، همه پیامبر معصومه، ولی این رمز برتریشون هم فرمان به جهت توحید است. یعنی بالاخره خیلی فرق است به این که آدم بدونه همین خوب خدا خالق است، خدا رازق است، خدا شافع است، خدا ساقی است، یا این که اینجور که امیرالمومنین میفرمان ما خدا رو بفهمیم. آروم آروم مقدمات قبلی و تأکیدات بعدی این مسئله را برای ما حل میکنه که ما توحید یعنی اصلا درجه مون رو بیاریم بالاتر. محاله. شما ببینید ملائکه وقتی خدا به آدم علیه السلام گفت که یا آدم و انبئهم به اسمائه، اسماء الهی که بر اساس اونا این ملائکه را ما ساختیم رو به خودشون بگو. خب فلما انبئهم، حالا که خدا گفت باز چی شد؟ ببخشید آدم گفت، دوباره گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا. تو به اندازه ای که خودت به ما چیز دادی ما میگیریم. یعنی درست خبر دادن به ملائکه، اما درجه ملائکه عوض نشد. برای همین هم میبینین در واقع اون اسما نرفت در جان ملائکه شکل خودش رو واکنه، جا خودش رو واکنه. تأکید من اینه، ما این که میبینین فکر میکنیم از دین زود برخوردار شدیم، زود مطلع شدیم، ما زود دیندار شدیم، مال اینه که یه دینی میگیریم که اصل اساسش که توحید است رو به ابتدایی ترین مسئله گرفتیم. یعنی درست همون چیزای خیلی سطحی که اینا اصلا شاید دیگه کافر و مؤمن نداره، کافر و مؤمن دارد که خدا خالق است، دنیا دست خداست. این که چطوری ما ارتباط پیدا کنیم با خدایی که در نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماند خودشون ارتباط پیدا کردن، این تغییر میخواد، تغییر میخواد. کمک ما کیست؟ همین نهج البلاغه. حالا با این نگاه نگاه بفرماند برکاتشو انشالله هم خودتون میبینین هم بعضا ما ممکنه تذکر بدیم. می فرماد الحمد لله الکائن قبل ان یکون کرسیون آرشون آسماون آرزون آجانون آئمس، یعنی حمد خدایی را، یعنی چه خدایی، به به خدای، الحمد اینجور گفتیم دیگه، چه خدایی که این قبل از این که عرش باشه هست، کرسی باشه قبل از اینا هست، قبل از این که آسمان و زمین باشه بود، بود چه بودنیست، قبل از این که جن و انس باشه کائن بود، بودنی که قبل از عرش هست. خب عرش میدونید که عرش عبارت هست از 4 اسم خدا، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و الله اکبر، این مقام عرش. رو همین ها فکر کنین، تازه میگه نه، قبل از سبحان اللهی بوده است. یعنی چی؟ و یه وقت زدم دعوت امیرالمومنین را جواب نمیده، میگه میدونی یا نه اینا رو مال خود امیرالمومنین است. خب چیز کم گیرش میاد. یه وقت برنامه میریزه، خب میشه امیرالمومنین اینا رو چرا میفرما؟ اولا خودشون چی میبینن که اینا حکایت از اون رویت داره؟ در ثانی ما را به چی دعوت میکنن؟ بودنی که اصلا ظهور عرش اون بودن رو تغییر نمیده. یعنی وقتی خدا به سبحان اللهی الحمدلله ظهور کرد، ظهور بودنیست. شخصاً بنده خدا و اونا که اهل فکر بودند و خدا هم توفیقشون داده، فکر کردن که چی طوری با خدا حرف بزنه. این خدا کوش. خب یه عده میگن یا صبح، نا فوقش ملک، یا قدوس فوقش ملک هست. ملک کجا؟ حالا میرسی ملک و دم در نگر داشتن، گفتن تو را راد نمیدی. ملک عزیز، جان جانان بشر است، جبرائیل و عزرائیل کم نیستن. تازه گفتن نه، تا یه جایی بیشتر نمیتونید بیاد. میشه اصلا فکر کردن بزرگان، این که میگن اصلا این نهج البلاغه، خلوتها برای بزرگان تو طول تاریخ درست کرد، یه کارایی کرده است، تنهایی های بسیار با برکت. شخص فکر کرده است یارو که خب اگه بگید یا سمیع، این خداست. خب خداست، اما خدایی که بی نهایت است مطلقه، اینجور که امیرالمومنین می‌فرماد قبل از اینکه سبحان اللهی ظهور کنه، کبریاییش ظهور کنه هست. خدای مقید به اسم سمیع، خدای مقید به اسم بصیر خداست، اما خداییست که الله هست. روش فکر کنی. خب یه وقت است میگوین امیرالمومنین باب نکاتی را باز کرده است که ما اصلا جرأت نمی کنیم واردش بشیم. طرف میشستست فکر کرده است الله یعنی خدا، با این توجه که هیچی از اسماء مقیده نیست درش. شما وقتی میگوند رحمان، دیگه رحمان عالی ترین اسم خداست، پایین تر از الله. آخرش مقید به چیست؟ به رحمانیت. خب حالا خدایی که به هیچ قیدی مقید نیست چطوری بخونم؟ وقتی شما میگین یا رحمان، خدایی را خوندید به قید رحمان، بدون میگه چی؟ میگه لبیک ای خواهان رحمت من. اینه اینه که یه حالا پایین ترش یکی از که پاش شکسته است، خب داد میزند که چی؟ یا جابر الکثیر، ای کسی که شکست را جبران میکنی، یه کاری بکن ما این مشکلمون حل شه. یعنی در واقع این خدا رو در منظر خودش میخواند. خدا دروغه که جابرال کثیره؟ کجا دروغه؟ اما این خدایی که این میخواند در حد اینه که استخونه پام شکست است، یه فکری بکن. در روایت هم داریم که یه وقت نه، شما خدا را به هر اسمی میخوانید ولی اون چه که میخواید رو منظور دونه. یه وقت اسم میگید یا الله ولی منظور دونه که می مستانه شوق خودش را بهتون بده. اینجا در واقع میگن یا ساقی محبت. درست است گفتید یا الله، ولی خداوند نگاه میکنه که تو چی را ازش بخواه. انا اند زن عبدی، این تو روایت خود ما شیعه ها هست، اهل سنت هم دارن. بعضن اومده است اند زن عبد المومن، شاید این مومن تأکید است، شاید هم اون طرف که نوشته است اضافه کرده، چون دیدیم تو روایت هایی اهل سنت این مؤمنش نیست، این برداشت شد. برزن خیلی حرفه، من در گمان بنده خودمم، تو منو چطوری میخوانی؟ تو میگو یا الله، اما منظور دینست که خدای آقا رزقمو بده. پس تو منظور رزاقی، خدایی که خداست رزاق هست، ولی فقط رزاق نیست. پس اگه گفت یه کسی یا رزاق، این خدایی را که خودش میخواد باشد خدا براش داره نصدا میزنه، نه خدایی که هست و بیش از اینه. خب التفات بفرمان، ما در دستور دینیمون مگه نداریم خدا را با اسم صدا بزنیم؟ این دعای عزیز جوشن کبیر با هزار اسم، اما خیلی عجیبه، وسط هر ده اسمی میگوی نه اینا، سبحانک یا لا اله الا انت. دیگه از این عجیب تر، اگه مصور است، اگه سمیع است، اگه بصیر، چرا وسطش میگوی نه 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 سبحانک یا لا اله الا انت؟ این که یهو توحید اگه گیر بیاد آدم میفهمه ای خطر چی بود که یهو خدا را مصور بدانی. مصور مگه نیست خدا؟ یعنی هر باور کنید هر صورتی در عالم هست تدبیر حق است، صورت های حقیقیه. هر رزقی در عالم هست رزقی است از رزاقیت حق. اما اگه شما اینجوری خدا را خواندی، خدایی را خواندی که میخواستی خدا برای تو اینجور باشه، نه خدایی را که هست. خدا رزاق هست، اما خدایی که هست در محدوده رزاقیت نیست. برای همین میگه سبحانک سبحانک. شاید از این لغت بهتر نیست، دیدین که همیشه در ذکرای اساسی که خیلی قیمت داره سبحانه هست. یعنی خدایا من نمیخوام تو را مصور بدونم و رزاقا، من میخوام بگم رازقیت تو را میدونم، سمیعیت تو را میدونم، اما نمیخوام تو را رزاق بدونم و از تو محروم بشم. اینه که آقایون میگن چی؟ میگن علی علیه السلام به ما یاد داده است که خدایی را بخوانیم فوق اینا، الله بخوانیم. خب حالا دقت کنیم، اگه بگید یا رزاق و بگید یا الله، یه جور شما خدا را خواندی. رزاق یعنی رزق منو بده، خدای من، اما الله یعنی خدایی که هست. الله مقید به هیچ قیدی نیست، الله الله. یعنی خب سخته، یعنی آدم بگه یا رزاق ببینه چقدر آسونه است، میفهمه یا سمیع یا بصیر یا مصور، اما بگه یا الله، خب کو الله چیه؟ اصلا همه بحث این هیچیه. خب هیچ چیزی که هیچی نیست خیلی سخته است. لیس کمثله شیء. اینه که میگن ذکر ما، میرن زحمت میکشن، میگن ذکر ما شده از الله، زحمت داره، همطوری هم نیست. حالا میخونیم امیر المومنین دست آدم تا نگیره محاله، محال. دلیل دارم برای این محال بودنم، حالا دلم میخواد وقت دونه نگیرم روش. خب حالا اول دوباره از اول، الله یعنی خدا مگه جز مقید به هیچ قیدی نیست؟ همه قیدها جلوه اوست، همه خودش. اینا با الله میشه بهتر نزدیک شد، الله. چون وقتی میگن الله، رحمان منظورتون هست اما نه فقط رحمان، رزاق منظورتون هست اما نه فقط رزاق، برای همین خود حضرت میفرماند چی؟ ما رأیت شیئا الا و رأیت الله. اگه ما اینا بگم میترسم دروغ بگم. حالا من نمونه میارم. شما الان تو زندگیتون ببین عجب خدا خیلی مواظبتون بودا. آبرودونو نذاش ببره. بعد میگن الله شکر. اما الله نمیبینیم که، حافظ آبرو میبینیم. یعنی ما آقا میگیم عجب سفره خوب الحمدلله، گشنگی نمورده، میگم خدایا یا الله شکر، یعنی رزاق میبینی. چرا میگن الله؟ امیرالمومنین عکس قضیه است، در هر چیزی الله میبینه، یعنی نمیذارد محدوده صفات حق ارتباط خودش رو با حق بی هویت، هیچ محدودیت و هویت و ماهیت نداره، با اون ارتباطش قطع بشه. برای همین میفرماند الله ذکر عجیبی است. یا هو هو و لا اله الا هو. خب حالا عرض من چیه؟ این مقدمات رو برای چی عرض کردم؟ که این محدودیت فکر را، که حالا که رسیدی به خدا اول ماجرا شد. نمیخواین چطوری رفت کنیم؟ تا حالا فکر میکردیم این در و دیوار هست، برفرض فکر میکردیم شهرت ما مال مثلا این است که مثلا این کار کردیم، داد زدیم. فکر میکردیم مثلا پول داریمون مال این است که زحمت کشیدیم. خب تا اینجا رو اومدیم که نه، همش دست خداست. حالا کدوم خدا؟ یعنی وقتی که وارد شدین در عالم توحید، اینجا شیطان تا میتونست میخواست یه کاری کنه اصلا خدا نداشته باشی، زورش نرسی، حالا یه کاری میکنه خدای امیرالمومنین نداشته باشی. این خیلی حیفه. و شیطان میدونید کارش اینه که ما را بی ثمر کنه. خدایی که امیرالمومنین معرفی میکنن خدایی است که اون ثمرات عجیب و غریب و دارد. این از یه زاویه. میریم جلو آنارون تا نکات انشاءالله مفیدی نصیبم بشه. حالا میفرماد که تو میدونید که در قرآن هست که خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش. یا یه خیلی عجیب، میگه آسمان و زمین رو خلق فرمود سپس بر عرش نشست. یعنی چه؟ اول این حل بشه تا این جمله حل بشه. خداوند خداست، فقط ظهور میکنه، میشه جلوه کبریاییش. این عالم خدا اکبر است، ظهور میکنه، جلوه کبریایی شما میبینید. مثال میارم سطحش و پایین حیفه، اما شما میرین نگاه میکنید به دریا، میبینید یه شکوهی دارید، بعد میبینید یه انضباط عجیبی هم دارید، تدبیر میشه، برنامه روشه، چقدر حرارت آب تبخیر کنه، چقدر نمک داشته باشه. اگه گاز کربونیک هوا زیاد شد، این گاز کربونیک رو تبدیل کنه به اسید کربونیک، فروکش کنه. اگه گاز کربونیک هوا کم شد، نیاز درختا برای گاز کربونیک تبدیلش به نشاسته مشکل شد، تبخیر کنه. رابطه این یه بره قضیه، بعد خود دریا مدیریتی برش حاکم است. خب شما نگاه میکنی به دریا، یک کبریایی میبینی، یعنی ظهور یک حکم فوق دریا. این مثال بود. یعنی خدا در دریایی که خلق کرد داره چیشا نشون میده؟ مدیریتشا. حالا این مثال ساده رو بگید، یه مثال یه گل، گل رو نگاه میکنی میبینی یه مدیریت داره میشه، مدیریتی خاصه. این گل با این رنگش نقش خاصی توی این عالم داره، رنگش رو عوض کردی برنامش عوض میشه. رابطه بو و رنگ و شکل و اون موجوداتی که از این گل استفاده میکنن، این رابطه را یعنی مدیریت کنی. شما مدیریت بر گل رو چی میبینی؟ ظهور فرمان حق در کرسی این گل. این گل شده کرسی، عرش. اون عرشی که تو روایت هست، بیرین مثال منه و اینا مقدمه است. باز مثال میزنم تا این اول عرش روشن بشه. یعنی چه خدا قبل از عرش هست؟ اول عرش روشن بشه، بدن خودتون. شما میبینید من شما بر این بدن شما داره فرمان میرانه. پس کرسی این من شما که داره فرمان میرانه، این دستای شما شش انگشتی نمیشه. الان مثلا اینجور نیست که یه مرتبه یه انگشتش بره گنده بشه. میبینید نه، غذا زیاد بخوری کم بخوری. این فرمان غیبی من بر کرسی تن کی ظاهر میشه؟ خب وقتی تن باشه. تن کرسی ظهور مدیریت من است. خب حالا قبل از اینکه تن باشه، خب این من شما بر فرض ظهور نداره، کرسی نداره که خودشا نشون بده از این زاویه. اینه که حضرت حق اول خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش، حالا که این جهان را ساخت، جهان عالم مادون را، فرمان از عالم بالاتر برای برنامه این عالم شروع میشه. این فرمان از اون عالم برتر حکم عرشا داره. دوباره به نگاه بفرمان، شما الان بدنتون رو که تدبیر میکنید از یه عالم بالاتر تدبیر میکنید، ظهورش در این بدن است. پس عرش این بدن نیست، این ظهور عرش است. حالا اگه حوصله کنید یه خورده بیشتر اینو شرح بدم که باب بس در جای دیگه هم باز بشه. شما یه من دارید، بعد این من دون عقل داره، بعد یه خیال دارید، تخیل، بعد یه تن دارید. شما التفات فرمودین تن شما الان از کجا را افتاده اومده اینجا؟ از خیال. خیالتون تصور کردی که یه جلسه هست، ممکنه یه چیزایی بگرد، تصور اون جلسه و اون معنا حرکت کرد. پس کی فرمان داد به این تن؟ خیال. تخیل شما قدرت حکومت بر تن دونه داره. هر جا بکشید خودتونه، هر کاری بکنید بر فرماندهی تخیل شما اسیرید. طوری همیز اگه خیالات الهی باشه، این اسارت اسارت در نور حق است. خب حالا اومدین چه کار کردید این تخیل را؟ اگه انشاءالله با عقلتون خیالتون رو نورانی کنید، یعنی بشینید فکر کنید بالاخره من باید به چیز بالاتر از دنیا فکر کنم، بعد یه چیزی میخوام فوق فکر بشر و اون مکتب اهل البیت هست. تا اینجا این تعقل. بعد میگوید که خب حالا بریم در جلسه ای که فکر مثلا اهل البیتی به ما بدین، اون میشه خیال. در این عقل حکومت کرد، اعمال کرد حکومتش بر تخیل، تخیل بدن به حرکت در آورد. حالا تو این مثال همین که عرض کردم، عقل مقام کرسیست تو عالم، یعنی عقل مال شماست، کرسی مال هستیست، خیال مقام عرش است. عذر میخوام عوضی گفتم، عقل مقام عرش است، خیال مقام کرسیست، بدن مقام عرض است. خداوند در خدایی خودش هیچ، وقتی عالم رو خلق کرد در مقام کرسی فرمان میده، در مقام عرش فرمان میده، در مقام کرسی یه نحوه صورت پیدا میکنه، در مقام عرض اون فرمان و اون صورت جلوه میکنه. انشاءالله خدا به من و شما توفیق بده عالم رو که نگاه میکنی منتقل بشید به کرسی. چیز عجیبیست، صورت سنت های خداوند را میبینید. اگه به کرسی منتقل شده بودید، شده بودیم 20 سال پیش، سقوط صدام را میدیدید، همطور که امام فرمودن صدام رفتن است. حالا چه شک دیدن است جای بحث داره. اگه انشاءالله خب در کرسی سنن میبینید، سنت نابودی صدام، خود نابودی صدام رو میبینید. اگه انشاءالله منتقل بشید به اسماء الهی یعنی عرش، اونجا دیگه قواعد همه هستی، دقت کنید گفتم قواعد همه هستی نه صورت، دیگه اونجا مثل عقل و خیال ببینید، در عقل شما قواعد دارید، شما در عقل دارید که همیشه عددها با هم میخونه. مثال، حالا شاید مثالم ضعیف باشه میزنم ولی بعد تکمیلش بده، مثلا دو دو تا چهار تا. یه مقام عقلی دارید که اصلا شما کاری به دو و اینا ندارید، معنی دو با معنی دو میشه چهار. میان در مقام خیال صورت دو با صورت دو، یعنی همون کرسی، میشه چهار. میان در عالم ماده دو تا گردو و دو تا گردو میشه چهار. خب حالا شما اگر که آزاد بشین از دو تا گردو و دو تا گردو که میشه چهار تا در مقام خیالی، که اصطلاحا میگن علم ریاضی علم خیال است و انتزاع، یه چیزی خیلی بالاتر از ریاضی هست. فلسفه هم همینطور، فلسفه و ریاضیات و منطق در مقام همون تخیلات هست. این فهمی که در ریاضیات و فلسفه هست، این غیر اون حقیقتی است که در مقام عقل حقیقی قدسی هست. حالا انشاءالله تشریف میبرید مکه به لطف الهی، میبینید گاهی میفهمید یه چیزایی، این که میگن دعوتتون میکنن به خانه خود خدا، چون میخواد دست شما رو بگیره تا عرش لاغل بیاره، تا عرش. میرید روبرو میشین با وجود مقدس خانه خدا. خانه خدا صورت کرسی است، بیت المعمور در روایت میگه. یعنی خانه را نگاه میکنی میبینی دلت حال میاد. چرا؟ چون آخه سنگ کسی دلش حال نمیاد، منتقل میشید به کرسی، بیت المعمور. یه خورده آماده تر بشیم به لطف الهی، منتقل میشیم به اسماء الهی، چون در روایت داریم که بالاتر از بیت المعمور عرش است. عرش اول عرش است. عرش چند تا اسم داشت گفتیم؟ چارت. خانه کعبه رو ببینیم، چارت. عرش میاد پایین تر، بیت المعمور. عرش چهار نور داره، سبحان الله والحمد. بیت المعمور چهار ستون داره، یمانی و اینا، اما نورانیست. میایید پایین تر میبینید خانه کعبه چهار زاویه داره. نگاه میکنید به زاویه، برای همین هم هر زاویهی هر رکنی یه نوع عبادت داره، یعنی یه نماز داره. میگه واسه جلوی این رک این نمازه بخون، تا منتقل بشی به ستونهای بیت المعمور. نورانی میشی، میری جلوتر نورانی تر میشی، یعنی در بیت المعمور صورت نورانی خانه خدا را میبینی. اگه به عرش رسیدی دیگه حقیقت خانه خدا را میبینی، که سبحان اللهی خدا را میبینی، الحمدلله، یعنی تحلیل حق را میبینی، که انشاءالله داریم در روایات خودتون مطالعه میفرما که میشنوین چهار ملک این چهار عرشو میگردن. اگه کسی مثلا درست فرهنگ دینه نفهمت، فکر میکنه یه نمیدونم یه ستونه زیر دو چهار آوردت پایی حضرت. حالا انشاءالله با این مقدمات جمله حضرت رو بخونیم. والحمدلله، به به، نگاه کرده از حضرت به هستی، میگه به به، الحمدلله، الله الکائن، بودنی بودنی، قبل ان یکون کرسی او عرش. یه بودنی فوق اینا، یعنی شما انشاءالله سیر کنید به عرش که رسیدید خدا نمیبینید، سبحان اللهی خدا را میبینید، اسم الله، رحمان، رحیم، کبریایی. یه جا جلوتر هست قبل اینا. این چه قبلیه؟ قبل زمانی که نیست، قبل مقامیست، قبل به شرف هست. یعنی حضرت امیرالمومنین تو این جمله دارن کجا را نگاه میکنن؟ خدا را. کدوم خدا را؟ خدای قبل از عرش، خدای قبل از کرسی، یعنی خدای با اسما یا خدای فوق اسما؟
خدای فوق اسما، خدای هو،
خدای خود الله، 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 نه الله به صورت رحمان، حتی که از کلم بالاترین مقام است، مقام رحمانیت رحمان بعد از الله. پس الحمدلله الکائن قبل ان یکون، ان یکون کرسی، عرش، سما، عرض، جن، انس. پس حضرت دارن شما رو میبرن یه جایی که اینجا دیگه شما حق را میبینی به حق. همه برکات توهی تو این چیزا هست. یعنی واقعا خود امتحان کنید من آقا آنی که میخواد فکر کنی، چی فکر میکنی؟ یه چیزی فکر میکنی، هیچی هم میشه فکر کرد؟ هیچی که هیچی نیست از بس که هست، نه هیچی که هیچی نیست چون نیست. لیست کمثله هیچی. چرا میگن نماز جماعت ثوابش بیشتره؟ برای اینکه ستون اصلی جماعت که قرآن است، تو باید که نخونی، یعنی یه کاری کنی قلبت گرفتار این لفظم نشید. آخرش یکی باید این لفظ رو بخونه دیگه. گفتن امام بخونه. چرا امام بخونه؟ امام در کثرت یا در وحدت، امام جماعت است، جمعه است، در جماعت است، پس اون گرفتار کثرت نمیشه. شما گرفتار کثرتی، شما وقتی میگه الحمدلله رب العالمین دیگه نمیتونه همون بگه الرحمن الرحیم. اما امام، امام جماعت را خداوند کمکش میکنه که در جمع بشه. خب حالا به شما میگن که در جمع امام جماعت تو فقط باش، باش. این خیلی کار ازش میاد. مثل الله هست و سمیع، سمیع خیلی خوب از نماز فراد امام مثلا خدا رو به سمیعیت دیدنه، خیلی خوبه. اما یه مقام بالاتر هم هست، خدا رو به خدا. اصلا جمع الله که میگن جامع جمیع اسماء و صفات حق است و میفرمان به اسم اعظم یه قدم بیشتر فاصله نداره. اسم اعظم یعنی اون که تو اعظم بودن خدا رو ببینی. حالا الله را اگه خود الله را خدایی نکرده در الله بودن متوقف کردی، خب اسم اعظم نیست. اعظم یعنی هیچی نیست فقط اوست. اگه کسی رستید که هیچی نیست فقط اوست، پس کی همه کار میشد؟ اوست. خب حالا این میشه تمام توجهش به این که حق است، که حق است. حالا به حقانیت حق بر عالم نظر میکنه، هر چه نظر کنه تموم میشه. کشنده میگه که نه نه، خیلی مشخصه در فرهنگ توحیدی که اگه کسی اسم اعظم بیابد مستجاب و دعاست، ولی اگه کسی بخواه مستجاب و دعوا باشد یک میلیارد سال تلاش کنه هیچ وقت اسم اعظم نمیفهمه. اسم اعظم این است که تو حقا بخواه، نه مستجاب و دعوا رو بخواه. مستجاب و دعوا خواستن ضد حق است. چرا؟ حق الله یعنی بی هیچی، هیچ تعینی نباشه. مستجاب و دعوه خواستن یعنی خودم رو خواستن که اجابت کنم، مثلا بخوام دعا و مستجاب، یعنی تنها تو خودی، با خودی تو، لیک مجنون بی خود است. پشه اومد خدمت حضرت سلیمان گفت این باد سر به سر ما میذاره، یه جا یه آشغالی میجوییم، یه عفونتی دورش میرقصیم، بازی میکنیم، این باد میاد بساطمون میزنه به هم. حضرت گفتن خب باشه، شاکی ها متشاکی ها باید با هم جمع کنیم. خب واسه تا باد بیان. گفت چی میگی؟ باد بیان من میرم. گفت بعد دیگه مشکل خودته، تو نمیتونی این نقص رو برطرف کنی. حالا به زحمت کشته مولوی مفصل میگه دیگه تو نمیتونی با باد کنار بیای، منم نمیتونم اینجا پس تو را به قضاوت دعوت کنم، باید قضاوت در حق بدونم. میخوام مثال بزنه، گاهی دوتا چیز اصلا حواست کجاست؟ قصه پشه با باد است. تو الله میخوای، او وقت تعینم گرفتارشی. ببین آقا این توحید ما هنوز تو مقدمه موندیم، شما یواش یواش میرسید به این که عجب یه جور باید باشید که هیچ چیزی جز توجه به حق و عدم توجه به این توجه به حق لازم است که تو نباشی تا اون باشه. توحید اسمش روشه. یعنی بناست بالاخره ما با خدا ارتباط پیدا بکنیم یا نکنیم. خب حالا خدا توحید است یا کثیر است؟ خب کثیر که نیست که، توحید است. پس شرطش اینه که با توحید که ارتباط پیدا کنیم هیچی گرفت، هیچ قیدی نداشته باشیم. به همون اندازه که قید داریم خب خدا نداریم. هیچ شدن، هیچ شدن شرط این ارتباط است. خب حالا بگو که هیچ شدن اخلاقی یا فکری؟ هر جور خودتون میخوام، هیچ شدن فکری با خدای با معرفت ارتباط پیدا میکنه، هیچ شدن اخلاقی منیتمونو بذاریم کنار، خود نمایی نکنیم، با نور خدا دلمون تماس میگیره. جمعش خیلی عجیبه، یعنی هم بتونیم از نهج البلاغه خدای معرفتی پیدا کنیم آروم آروم، هم به وسیله دستورات قرآن و اهل البیت این خودی که اخلاقا و عملا مانع نور خداست بر ما، اینا هم برطرف کنیم. یعنی به اصطلاح تکوین و تشریق بودن خدا را بفهمیم، در تکوین شدن خودمون رو از بین ببریم تا نور خدا بیاد توی قلب و زندگیمون با اراده ها و اختیارهایی که باید بکنیم. میفرماد که این خدا که آزاد شدی از این تعینها، حالا یکی یکی لا یدرک و به وهم، وهم عموما یعنی همه عقل تو متون دینی، حالا میخواین وهم فلسفی هم بگیریم باز طوری نیست، ولا یقدر و به فهم. مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه خب توی سیا میاندیشی، حالا این مخلوق است یا خالقه؟ آنچه در اندیشه آید نی خداست. پس کار کنی خودت هست کن، خب اندیشه در خودت دیگه هست کن، چی کار کن؟ این کشنده میگن باید به جایی برسی که فقط نظر بشی، نظر نظر چندین دیگه، هم روایت داریم هم دستورات غیر روایی که سلوکی که آروم 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 برنامه میریزی. علی شما گاهی تو جلسه نشستی قسم مرتفع فقط توجه میشی، تنها ارتباط صحیح همین است، همین که بگو اینا رو یاد گیریم یه جا بریم بگوی محال از ارتباط برقرار بشه. یعنی خود هر فقط گاهی تب، حالا در مقابل حق که همه حقیقت است و هیچ چیز دیگه حقیقت نیست، اگه کسی توجه بشه، نه توجه به توجهش ها، نه فقط توجه، عرض کردم حالا تکراری است به جهت اینکه مطلب روشن بشه، گفتی بالاترین درجه مؤمن سجده است، یعنی خاک شدن، سجده اول یعنی هیچ شدن، بعد این هیچ شدن نگاه کردن مصیبت است، سجده دوم برای هیچ شدن این هیچ شدن خود ثنا گفتن، از این دقت کنیم، خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست. خیلی گوش بدین تا توجه کنید که آقایون کان دلیل هستی و هستی خداست. میگه خدای من به یه جایی رسیدم که اگه بگم ای خدا، دارم میگم ای منی که دارم میگم ای خدا، حالا چی پیدا شد؟ من پیدا شد. حالا من میخوام بگم ای خدای مطلق، ای خدایی که هیچ چیز در حکم تو محدودیت ایجاد نمی کنه، پس تو مطلقی، حالا منم هستم، حالا مطلقی یعنی سی؟ نیستی. خود ثنا گفتم، دارم میگم مطلق، اما دارم من میگم مطلق، خب دیگه مطلق نیستی، پس ترک ثناست. ببینی کار به جای گاهی میرسه که خود ثنا گفتن بود ترک ثنا. چرا؟ به این دید کان دلیل هستی ها، چون من هستم، اگه ثنا یعنی من، هیچ کی نیست جز تو، هم قادری سمیعی بصیری، همه چیز هستی، همه کمالاتی، خب حالا این میشه ترک ثنا، چون من دارم میگم که تو همه چی هستی، خب پس نیستی، کان دلیل هست. حالا چیکار کنم؟ خیلی قشنگ، هیچ راهی نداری، من بعدا درست ان شاء الله عرض میکنم، باید از این قاعده درای، باید نگاه کردن به خودت از بین ببری. تا میگه چرا بچه کار کنم؟ هیچی، صحبت من جملگی قیل است و قال، هم که دارم میگم صحبت من جملگی قیل است و قال، خون به خون شستن محال آمد محال. خب حالا میخواین خونه رو بشوی، حالا با خون میخواین خونه رو بشوی، حالا چی مونتش؟ پس یه را دیگه داره، همینو میخواستم بگم، حالا در انتها بست زمینش آماده شد. امیرالمومنین اومده ما را دعوت کنه باید تمام وجود دو درجه شو عوض کنی. ببینین باید یه کاری کنیم یه چیزی دیگه بشیم، این باشیم آب خیم خدا رو بیابیم، حتما خدا رو نمیابیم، خدا نیابیم اونو میابیم، پس باید یه چیز دیگه بشیم. یعنی اینجاست که میگن معرفت صحیح هزار بار سختر از عبادت صحیح است. کاری ندارد نصف شب بلند شدن نماز خوندن، اما خودمون غیر خودمون کردن آسونه آقا، خودمون غیر خودمون بکنیم. این امیرالمومنین علیه السلام اومدن که ما یه چیزی دیگه بشیم، غیر این بشیم. میفرماد آقا آزاد کن خدا لا یدرک و بفهم. ببین این همیشه اینا دقت کردین، توی دستورات توحیدی تنزیه بیشتر است. نه 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 هی لا، همه اینا حالا ما تا آخر میریم دیگه. لا یقدر و بفهم، لا یشغل و حق، لا ینقص و حق، لا ینظر و حق، لا یحد و لا یوسف و لا یخل، همین لا لا. یعنی تو باید آزاد بشی از همه این محدودیت ها. پس لا خیلی میخواد، لا 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 یدرک و بفهم اصلا با فکر و عقل. حالا اینا چون مشابهش هم بردن، لا یقدر و بفهم، نه با وهمت نه با فهمت میتونی درکش کنی. بعد چیکار کنم؟ خب همه حالا که میخوام راجب خدا فکر نکنم، خب دارم فکر میکنم، بعد چیکار کنم؟ از فکر آزاد شو. شما انشاءالله خدا کمک میکنه، یعنی نظر بشو، نظر بشو، اما نه نظر به نظر بشو، فقط نظر بشو، فقط نظر، یعنی نظر فکر کنی، نگاه کن، دل بیاد وسط و توجه. برای همین میگن مقدمات این کار تزکیه است. اویس قرنی قهرمان توحید است، اما هیچ وقت نرفته با فلسفه توحیددان بشه، اومده است توی عالم دیگه، عالمی که دیگه نمیاد با خدای فکری معاشقه کنه، با خدایی که دلش یافت معاشقه میکنه. میفرماد که خودتا از این درجه شخصیت بیار بالاتر. لا خدا رو دارد، لا یقدر و بفهم، با فهم اصلا نمیاد به فهم تو، اندازه هاش با فهم مشخص نمیشه، اندازه هاش بی اندازه گیست. اما فهم شما چی؟ میگو آقا صبر کن صبر کن. دقت کنید، مثلا میخواین یه درس بده، میان درجه بندی میکنید، میان به اصطلاح قاعده براش درست میکنه. قاعده یعنی چه؟ یعنی اندازه‌اشو محدود بکنه، حد براش تعیین میکنه. خب همین که حد تعیین کردی میتونید بفهمی. حالا چیزی که حد نداره میخواین با فهمتون بفهمی، دوتا کار میکنی، یا هیچی نمیفهمی، یا اون که میفهمی اون نیست که میفهمی. یعنی اولا پس مساوی شد. بعد میفرماد که یه حالا یواش یواش، لا یشغل و هو سائل. این نکته کمک، امیرالمومنین میخوان کمک کنه. میگه خب شما میگی خدا، هان دقت کن دقت کن، سائل دیگه، میگه خدا محلم بذار. خب حالا اگه خدا را اینجور ببینی که وقتی به تو داره محل میذاره، دیگه به تو محل میذاره، خب حالا به اون وریه محل نمیذاره، خب این که دیگه خدا نیست. فرمان نه، سائل اون که تقاضا میکنه از خدا، خدا را مشغول به خودش نمیتونه بکنه. چه نوع خداییست؟ چه نوع بودنیست که کاری از کاری بازش نمیداره؟ خب حالا برای اینکه باز کمک بشه، مثال ضعیفیه. ببینید الان این نور الان که جلوی منو داره روشن میکنه، جلوی شما را هم روشن میکنه. روشن کردن جلوی من مانعش نیست که جلوی شما را روشن هم. این یه مثال، یه خود بیام دقیق تر. علی بنده که حرف میزنم بالاخره این حرفام یه معانی میده. شما که این معنا رو دارید میگیرید، اونجور نیست که این معنا گرفتار بشه به این که شما که میگیرید پهلویدو نگیرید. پس چنو بودنیست؟ یه بودنی ببینید میخواد باز کنید، آزاد کنید ما رو از محدودیت ها. حالا بیام جلوتر، منتون، هر کی منه خودش، من همین حالا که دارم شما را میبینم، شما که همین حالا دارین منو میشنوید و میبینید، دیدنتون من رو از شنیدنتون صدای من رو محدودتون نمی کنه. اومدیم جلوتر. خب حالا میایم حالا دیگه همینقدر میگیم که خب این چه خدایه، چطوری خدا رو ببینیم، چه نوع بودنیست؟ اگه من فقط دیدنم، حالا از شما مثال میزنم، اگه شما همه شخصیتتون دیدن من است، پس اون وقتی که دارید میبینیدم باید نشنوید صدا ما، اینطور که نیست. خب پس دیدن و شنیدنید یا یه چیزی فوق دیدن و شنیدنید، در عین اینکه هم بیننده این هم شنونده، ببینید آزاد شدی. یعنی نه اینکه مجموعه دیدن و شنیدن ها و مفکره و به اصطلاح هسته هستی، نه، چیزی غیر اینا هستین که اینها ظهوراتتون هستن. میگه وقتی که رسیدی که سائلی مشغولش نمی کنه، پس باید یه جور دیگه خودتو بکشی بالا، آزاد کنی خودتو از این که خدا یک صفت داره، یه اسم داره، میبره تو رو در توحید. ولا ینقصه نائل، حالا دیگه باشه برود، نسأل که ندعو که یا الله یا الله یا الله.